بخشنده مهربان. سلام میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو جوان. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی. امیدوارم که خدای بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون باشه و امروز یکی از روزهای خوب زندگیتون باشه. تا ساعت 22 افتخار داریم که در بخش اسگاهی برنامه های رادیو جوان در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم و آرزوی لحظه های بسیار خوب و پربار میکنیم برای همه شما دوستان خوبمون. اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم عنوانش از خانه پدری. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خانه پدری.
سلام ما به قبر بی چراغ تو.
چشم انتظار مهدی بیاید، تا پر بچت را پیدا پیدا.
سید محمد اصفهانی، معروف به سید محمد حوله‌ای، که حجره کوچیکی تو بازار داشت، از اون دست آدمای گمنام عاشق زمان خودش بود که اطرافیانش اون رو اینطور به ما معرفی میکنن.
آدمی بود که نمیگفت چیکار بکنید، میدیدی چیکار باید بکنید. خیلی مهمه.
آقای حالت مشتی صحبت میکرد.
غیر ممکن بود که تقاضایی داشته باشی نبید دیگه. نه تو کارش نبود، واسه شخص خودش چی نمیخواسته، یعنی اینجوری صاف صفا.
رنگ و بوی امام زمان.
سید هر جا میرفت از خالی نمیرفت.
یکی از چیزای خصوصیت های سید همین بود، به راحتی اگه کسی ناراحته از کنارش نمیگذشت. حرفی که میزد میشد، اینجوری بود.
اصلا واقعا یه ایران میشناختنش و نوکرش بودن ها.
اشک چشمش برای امام حسین زیاد، اهل عشق بود، اهل سوز بود. مرد به تا معنا.
من به جرأت میگم مدتی که با سید بودم جز به عمرم حساب میشه.
تقریبا از سال 1365 خدا به هم توفیق داد که با سید محمد آقای حوله‌ای آشنا بشه.
ایشون اسم اصلیشون آقا سید محمد اصفهانی. خدمت شما عرض کنم که از این جهت بهشون میگن حوله، ایشون در بازار حجره‌ای که ایشون داشت حوله میفروخت، سجاده، حوله احرام.
از اونجایی که کسب و کار ایشون فروش حوله بود و به قولی چیزایی مربوط به نوزاد و نمیدونم
یه مقداری تاق و شال داشتون روبرو که واسه علامت میمدن ازش میخریدن، یه مقدار چلوار داشت میمدن میگرفتن، بیشترش حوله بود. حوله احرام، کفش احرام، همیون احرام، دمپایی، چیزی که مال مکه است.
از این نوع جنس ها. ازشون مشهور شد به سید حوله‌ای.
چقدر بود مغازش؟
یه متر. باور کن دو متر نمیشد از سر تا تهش. همش همینه. ببین همه مغازه رو که میبینی اینجا که نشسته بود، یعنی پشتش هم همین قفسه ها بود آقا. یعنی جایی دیگه نداشت که چیز کنه که بره بچرخه و اینا. خیلی کوچولو بود آقا، اندازه این میز ما، انقدر کوچولو. ایام فاطمیه بیشتر حرم حضرت معصومه آقایون علما میگرفتن جلسه حضرت زهرا رو. خیلی محدود بود، فقط علما و شخصیت های مثل آقای گلپایگانی، مثل آقای مرعشی، مثل آقای نجفی، اینا مثل آقای مکارم اینا، اون موقع ها خصوصی بود تقریبا 4 روز 5 روز، از 3 روز شروع شد دیگه اواخری ها به 10 روز رسید. بعدا در تهران خیلی کم بود جا، یعنی خیلی کم رنگ بود ایام فاطمیه، اصلا مردم گفتن ایام فاطمیه به چه مناسبت و فلان. سید محمد حوله‌ای گفتش من این برنامه رو انشالله میخوام یه کاری بکنم توی تهران جا بیفته این مسئله فاطمیه. خب نه کجا میخوای شروع کنی؟ گفت از خونه خودم. یالی از صبح مجلسش رو میگرفتن ساعت 9-10، بعضی اوقات تا 11 اینا طول میکشید، اما روزی که مربوط به حضرت زهرا بود شهادت ایشون، اون روز دیگه رسما دیگه جلسه بود و همه هم تعطیل بودن و میمدن و خیلی هم شلوغ میشد. این اول که ایشون استارتش رو زد دیدن بابا چه برنامه شد و جمعیتی اومد و مردم استقبال کردن و گفتم خوبه که این برنامه رو ادامه بدیم، همین منحصره به یه شخص نباشه، مثلا هر هیئتی برای خودش به یه مناسبت اینجوری مال حضرت زهرا رو جا انداختن.
آقای حوله‌ای 2 تا مجلس داشتن، یکی 9 ماه بود همیشه در طول سال، یکی هم ایام شهادت حضرت زهرا علیه السلام 13 روز.
و نهم به این نیت که مثلا به عشق امام جواد، چون آقا واقعا دستش در دست آقا امام جواد بود، یعنی خیلی علاقه شهیدی به امام جواد داشت، با خاطر همونم نهم به نهم خونش روزه داشت.
روزه های سید محمد حوله‌ای خاص بود، مثل بقیه روزه ها نبود. یه سماور داشت که اون رو روشن میکرد. چایی که حاضر میشد با نون و پنیر و چایی و قند از حاضرها پذیرایی میکرد. بعد مده ها هر کدوم به نوبت میرفتن و مدهایی میکردن و هر کدوم حد اکثر 5 تا 10 دقیقه.
مراسمشون ساعت تقریبا بعد نماز صبح دیگه، زیارت عاشورا، بعد دیگه یکی که مده ها میمدن. خدا رحمت کنه حاج خلیل رو، حاج خلیل میومد حدیث کسا میخون، بعد خدا رحمت کنه میرزای اربابی، میرز اسماعیل اربابی، میرزای دولابی تشریف میوردن اونجا منبر میرفتن و خیلی از اتاق.
آقا یکی نوغندی میوورد، یکی کیک میوورد، یکی عسل میوورد، اصلا شما میدیدی آقا اونجا اصلا به اندازه نهارت هم خوردی شامت هم خوردی، همه با یه نیتی میومدن تو سفره یه چیزی میذاشتن.
یکی که هیچی نداشته باشه فقط خدا رو داشته باشه و توکل، ببین خدا چی کار میکنه اون وقت. اصلا نمیفهمید اینا از کجا میاد تو میخونه، خود این خیلی مهمه.
خب بانی مجلس اول خب خودشون بودن، ولی اونجا اینطوری بود که هر کسی میومد نوعن یه چیز ازش میگرفت میابرد، حالا از شیرینی بود، از خرما بود، خیلی مثلا نظر نون داشتن، نون میابردن و جمعیتی که اونجا بود هم صبحونه میخوردن و هم میبردن. مجلس ایشون اصلا اینجوری بود.
اول از اون که ایشون وقتی سفرش رو میداخت سعی میکرد هر کی سر این سفره میشینه هر چقدر دلش میخواد بخوره، هیچ کسی جرأت نداشت به یکی بگه، یکی 10 تا چایی میخورد، هیچ کی جرأت نداشت بگه تو چایی 10 داری میخوری، یعنی اصلا پایون سفره بلند نمیشد. گفت هیچی نگینا، حق نداریم بهش هیچ حق.
و بعد سفارش دیگه که ایشون داشت این بود، میگفت برای مجلس اهل بیت هر چی میخوای بیاری، از اون چیزی بیار که دیگه بهتر از اون نیست، هر چی میخوای بخری بیاری از اونی که دیگه بهتر از اون نیست بگیر بیار، پولش هم بیار دوبله از من بگیر. دعویشون اینجوری تشبیه میکرد. بعد میشون میگم من میخوام که اسم تو رو هم اینجا بنویسن.
این آسد محمده که از دعواش این بود که هر چی شب گذشتش توی یخچال بود میام میذاشت تو سفره، بدون صفا عدس سلو بود میابود، دنبختک بود میآورد، خورشت فسنجون بود، هر چی بود میذاشت تو سفره. یه بنده خدای یه خوابی دیده بود از آسد محمد که آسد محمد اون بالا نشسته، همه امکاناتی هم که توی سفره غذای روز همه هست توی این سفره است. تمام درختای میوه فلان مثلا یه بساطی، حالا ایناش به کنار، حالا نگو یکی از باقای بهشته. بعدن گفته بودن خب سر این چی بوده، این خواب یعنی چی، خب مفهومش چیه، واسه چی اینجوری شده. نمونده یکی از چیزایی بوده که این هرچی داشته واسه مردم میخواسته، واسه شخص خودش چی نمیخواسته.
بازاری های قدیمی رسم بود که قبل از رفتن به حجره و آغاز کسب و کارشون به هیئت های مذهبی مختلفی می رفتن و این کار رو باعث برکت کسب و کارشون می دونستن. حاج محمد حوله‌ای هم عادت داشت قبل از نماز صبح قرآن و مفاتیح بخونه.
روزش شیشه درشون کسی نمی شستا، هر کی می اومد به ساعت که باز بره سر کارش بگو برم یه رو 20 دقیقه بشینم تو روزه سید یه چایی یا یه صبونه، بعدم خداحافظ. توی 20 دقیقه یه مدا خونده بود یه سخنران، یعنی قشنگ یه پک یه رو 20 دقیقه برای چیز میگن، این میرفت بعدی، این میرفت بعدی. تو دو ساعت هر کسی به ساعت کار خودش میواد استفاده میکرد
و خیلی پر رفت آمد، یعنی همینجوری خونه پر میشد خالی میشد، پر میشد خالی، مرتب میومدن. و با اینکه منزل کوچیک بود، ازش منزل بزرگی نیست، مثلا وارد حیات میشدی تو خود همین حیات سفره میداختن، هر کسی وارد میشد صبحش اونجا میخورد و بعد وارد اتاق میشد، یه اتاق شاید مثلا دو تا اتاق تو در تو، مثلا شاید 20 متر یه همچی چیزی مثلا.
میگن مرگ یک دفعه سر میرسه، ولی هستن آدمایی که میدونن چه زمان و چه موقع وقت رفتنه.
همین قصه مرگش، همین مرگش. یه بنده خدایی بود دم دکون ایشون بساط میکرد، خرد تو پرت میفروخت. روبروی مغازه آسد محمد یه مغازه دو دهنی طلا فروشیه، گان سیدم بود. او یه روز میاد به میگه بلند شو بابا، به سال کلاس مغازه ما رو آوردی پایین، بلند شو برای اینجا نشسته اینجا بساط کردی جلو ما. این ناراحت میشه میاد پیش سید، یا آسد محمد آقا تو رو خدا به این یه سیده بگو بذار ما سن نرسشی برای زن بچه اون کار کنیم. سید یه نگاهش میکنه اینجوری میکنه، ببین از فردا مغازه من تعطیله، بیا پشت مغازه خود من بساط کن. یعنی با زبونه بی زبونه گفت من الان دارم میرم بمیرم. ساعت 5 سوار موتور میشه میاد دم در خونه، همونجا میفته.
دمیر گرد جهان گشت در بی دلدار، رسید از در دوی دو زبای میشه. خدای ما ها بیا خدای خیلی برکت و رحمت از بر این محفل ناظر ببرد، آخرین شرام رو یا جواد قرار بده، هشم رو با آخر این جواد قرار بده. اون زمانی که ما در دل خاک خانیدیم گونه مجالسه دیمی زشکی میشه، ما رو در تاون جلسه ها شریک ببرد، ما امام عزیز مستر سلطه باکر و حضرت جواد مهمونش ببرد، ما شهدان با شهدان جلو محصور بدا جان رسول الله. اگه شده در خون یک بار چشم ما به جمال دلالای آقا مهدی ما اون منور روشن بگردان.
با ما همراه باشید، فردا مهمون یه هیئت قدیمی دیگه هستیم.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو جوان در خدمت شما خوبان هستیم و دعوتون میکنم در این ساعت گزارشی بشنوید از سرکار خانم هادیان در خصوص هیئت دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده رادیو جوان. امروز چهارشنبه هم در حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت با شما خواهیم بود و با وزرای محترمی که در جمع دوستان خبرنگار حاضر خواهند شد صحبت‌هایی رو خواهیم داشت. همراه باشید و صحبت‌ها رو بشنوید. سلام آقای دکتر صحرایی، خسته نباشید. ممنون، متشکرم. دوستان، آقای صحرایی وزیر محترم آموزش و پرورش باشون صحبتی خواهیم داشت. آقای دکتر، یک صحبتی باز داره مطرح میشه مبنی بر این که حالا باز هم مهد کودک ها زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش میخواد قرار بگیره از وزارت تعاون. راجع به موضوع صحبت بکنید، صحت داره؟ آیا برنامه خاصی راجع به این موضوع دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع کودکستان ها موضوع بسیار مهمیه. در کشور بالغ بر 30,000 مجوز کودکستان صادر شده بود. خب این با مصوبه شورای ملی فرهنگی به طور کامل با مجوزش منتقل شد و سازمانی تأسیس شد که از افتخارات دولت خدمتگزار 13 است به نام سازمان تعلیم و تربیت کودک با نام معروف توتک. این سازمان اولا 32,000 مجوز فعلی رو، قریب به 32,000 مجوز فعلی رو ساماندهی کرده. متاسفانه بسیاری از مجوزها کاغذی بودند. الان تمام کودکستان های فعال شناسایی شدند، سازوکاری برای سامانمند کردن این کودکستان ها ایجاد شده، آیین‌نامه تعلیم و تربیت کودکی یا تربیت اوان کودکی تصویب شد و در دستور هیئت دولت قرار گرفته، موضوع پشتیبانی ما از مؤسسان مهد کودک ها و کودکستان ها در دستور کار قرار گرفته و هیئت امنای این سازمان فعالانه به دنبال ریل گذاری خوب برای آینده است. یک کار خوب رو هم این سازمان از روز نخست پایه‌گذاری کرد تحت عنوان یارستان کودکستان که کارهای مرجع و خوب رو برای اطلاع مردم به اونها معرفی کنه، کتابهای خوب، سامانهای خوب، در حقیقت بازیهای خوب که به رشد کودکان آینده سازمان کمک میکنن رو به اونها معرفی کرده و امروز سازمان تعلیم تربیت کودک به عنوان یکی از ارکان تعلیم تربیت در آموزش پرورش فعال شده و تمام مهد کودک ها به آموزش پرورش منتقل شده.
مربی های مهد کودک ها هم آیا جزء حالا مجموعه آموزش پرورش قرار گرفتن؟
تابع ضوابط آموزش پرورش خواهند بود. کودکستان ها غیر دولتی هستند، تابع قوانین خاص خودشون خواهند بود اما تابع ضوابط آموزش پرورش هستند.
بسیار ممنون، متشکرم. ما صحبتی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر دهقانی، معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. آقای دکتر، در خصوص نظارت‌های حقوقی بر مجوزهای کسب و کار هست، مجوزها گرفته میشه اما فعالیت‌ها هست، اینکه حالا چه نظارت‌های حقوقی و اینکه نظارت‌هایی بشه که تقلبی صورت نگیره، خلافی، صحبتاتون رو میشنویم.
ببینید، ما در حوزه کسب و کارها به عنوان مجموعه حامی هستیم، یعنی ما به لحاظ حقوقی حامی کسب و کارها هستیم. مجوزها طبیعتاً توسط دستگاه اجرایی داده میشه، بعد این متولیان کسب و کارها در مسیر راه تولید و ترویج کسب و کار اینها دچار اشکالات حقوقی میشن. ما یک کمیته تشکیل دادیم در معاونت حقوقی که مواردی که دچار اشکال حقوقی میشن و موانعی جلو راهشون قرار میگیره و اینها رو دچار اختلال میکنه و دچار توقف میکنه، ما به لحاظ حقوقی کمکشون میکنیم که در واقع اینها راه بیفتن. و موانع حقوقی از سر راهشون برداشته بشه. یه وقت بعضی از دستگاه در واقع یک برداشت اشتباهی از قانون دارن، برداشت اشتباهی از یک آیین نامه دارن. ما وقتی متوجه میشیم این برداشت صورت گرفته، در واقع راه رو باز میکنیم که اون برداشت برکنار بشه، برداشت اشتباه کنار بره و راه در واقع متولیان کسب و کار باز بشه. در کنارش بعضی موقع میبینیم یه آیین نامه اصلا اشکال داره، اصلا خود آیین نامه اشکال داره، طبیعتاً سریع پیگیری میکنیم که آیین نامه رو اصلاح کنیم. مواردی هست که قانون اشکال داره، باز لایحه آماده میکنیم با کمک دستگاه که اشکالات قانونی برطرف کنیم. بنابراین ما کمیته تخصصی حمایت از کسب و کار داریم که کارمون حمایت از تولید و کسب و کار است.
بسیار سپاسگزارم، ممنون، متشکرم. و اما آقای دکتر اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای اسماعیلی، در خصوص مجوزهای کسب و کار صحبت زیادی رو مطرح کردیم. بله، فقط یک موضوع دیگری که هست در خصوص این که افرادی که مجوز میگیرن نظارت روی فعالیت‌هاشون و کارهایی که انجام میدن شاید دیگه بعدش صورت نگیره. الان می‌بینیم از طرف وزارت ارشاد نظارت‌ها بر روی فعالیت این افراد چطور هست؟ آیا واقعاً کار می‌کنن یا نه یک مجوز می‌گیرن برای روز موادشون؟
ببینید، این سازوکارهاش که تغییر نمی‌کنه، این تسهیل در صدور مجوزه، نظارتش، اینا همه با همون سازوکارهای متداولشه. ولی راه آسون کردن، به جای اینکه بیاد پشت در یک مجموعه اداری بمونه، میره در سامانه ثبت میکنه، اونم موظفه در یک فاصله زمانی این مجوز رو بده. ولی صدور مجوز معنی عدم نظارت نیست، بلکه نظارت هم قوی تره.
بله،
اصلا ما چنین چیزی رو نمیتونیم نداشته باشیم، قانون ما رو مکلف کرده، نظارت هست.
ممنون، شکرم. و اما شنیدیم با هم صحبت‌های وزرای محترم رو که در جمع دوستان خبرنگار در حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت حاضر شده بودند. خدا نگهدار.
جوان همراه شما.
کشت سرت بودم، فکراتو میخوندم، اشکی میتونستم بهت میفهموندم که بعد تو هیچی مثل قدیمم نیست. اینی که میبینی حتی شبیه من نیست. دوری و تاریکه آینده میدونم، من که بهت گفتم بری نمیتونم. این بغض بی انصاف جای تو رو پر کرد، حال دلم بی تو برگرد. بعد تو هر وقت یه بار زد و دلگیر شدم، من به این شب و به این جاده ها زنجیر شدم. زندگی بدون تو یه کاری با قلبم کرد، که منم جای تو هم جای خودم پیر شدم. بعد تو هر وقت یه بار زد و دلگیر شدم، من به این شب و به این جاده ها زنجیر شدم. بدون تو یه کاری با قلبم کرد، که منم جای تو هم جای خودم پیر شدم. من از وقتی که تو رفتی مریضم، یه بارون میزنه به هم میریزم، میخوام روشن کنم خودم پیر شدم، بعد تو هر وقت یه بابه زد و دلگیر شدم، من به این شب و به این جاده ها زنجیر شدم، زندگی بدون تو یه کاری با قلبم کرد که منم جای تو هم جای خودم پیر شدم.
این شله رو طلا بگیر، بره کشی فرمنده، دنیا بر از لبخنده، این دفعه تو برنده میشی، سکه طلا از تو قرعه کشی، بخند به روی دنیا، دنیا به روز بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir.
لباس همه چیز نیست، ولی لباساتون حرفای زیادی راجع به شما داره.
یه لباس میتونه روحیات شما رو منعکس کنه،
میتونه سلیقه شما رو نشون بده،
میتونه ویژگی‌های منحصر به فرد شما رو پررنگ‌تر کنه.
شما میتونید انتخاب کنید که چطور به نظر برسین و این دست شماست.
السیمن با دقت و ظرافتی که در طراحی و دوخ به کار برده سعی کرده تا شما رو به سلیقتون نزدیک کنه و ویژگی ها و زیبایی های شما رو نشون بده.
السیمن، انتخاب خاصتن.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی‌مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یادان شبها و یلداها به خیر، برف بازی ها و سرماها به خیر،
کرسی و مادر بزرگ و قصه ها، آن تخیل ها و رویاها به خیر،
دست های بیحس و سرمازده، کرسی مطبوع و گرماها به خیر،
آن تنقلها، لواشکهای ترش، نان شیرین و کدو حلوا به خیر.
شبکه رادیویی جوان برگزار می کند
پویش خاطر خانی و قصه خانی شب یلدا.
خاطرات دور همی ها و قصه های یلداییتون رو در شبکه های اجتماعی به صورت فایل صوتی برامون روایت کنید و بفرستید به شماره
0920-88-75-162
0920-88-75-162.
در بلندترین شب سال به قید قرعه به 10 خاطره یا قصه برگزیده جوایز نفیسی اهدا می شود.
پویش خاطر خانی
و قصه خانی شب یلدا.
شیرینی شبای یلدا مزه این دور همیشه، وقتی که با همین میبینم هیچی خونواده نمیشه، نمیشه. امشب همه هستن حیفه تو نباشی، یه امشبو میشه که مهمون ماشی، امشب همه هستن حیفه تو نباشی، یه امشبو میشه که مهمون ماشی.
خیلی متشکریم از همراهیتون. عبور از تاریخ تقدیم به شما.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان.